گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شوی، از خرمن مکارم خوبان بری نصیب، گر بهره ور ز خلق خوش مصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعزام مولانا الهجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكرم ويرم به الشعف ويملأ به الأرض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به بعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. آية 65 سورة مباركية أعراف. از این آیه که تلاوت شد شاید تا 7 یا 8 آیه مربوط به سرگذشت حضرت هود علیه السلامه که مبعوث به قوم عاد بوده. کلمه عاد ظاهراً اسم بوده برای شخصی از آبا و اجداد اون قوم و اونها به حسب انتساب به اون شخص قوم عاد نامیده شده اند و مردمی بوده اند در سرزمین یمن زندگی می کرده اند و هم از جهت تمدن ظاهری هم پیش رفته بودند در زندگیشون، اما مسئله ساختمان بدنیشون که قوی بودن از آیاتی که در سوره حاقه هست و سوره قمر استفاده میشه. در سوره حق می خوانیم و اما عادون فاهلکو به ریح سرسر عاطیه سخرها علیهم 7 لیال و 8 ایام حسوما فتر القوم فیها سرعا که انهم اعجاز و نخل خاویه. یعنی وقتی که تندباد مهلک بر اونها مسلط کردیم در اثر طغیان و اسیانشون، 7 شب و 8 روز متوالی بر اون قوم این تندباد آمد و زندگی اونها را متلاشی کرد، خود اونها را از زمین کند و نابودشون کرد. وقتی اجساد مرده اونها را اگر می دیدید مانند این که تنهای درختهای خرما از ریشه کنده شده و به زمین افتاده. خب درخت خرما قامتش بلنده، این انسانها چقدر بلند قامت بودن، قوی پیکر بودن که قرآن کریم تشبیه کرده به اعجاز نخل خاویه. فترال قوم فیها سرعا که انهم اعجاز نخل خاویه. این آیات دال بر این که جسمن خیلی قوی بودن و از جهت تمدن هم پیش رفته بودن. باز در سوره فجر می خوانیم که الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. ندیدی که خدا با قوم عاد چه کرد؟ اون زندگی با شکوه و مجلل، قصرهای عظیم و کاخهایی که داشتن، اونها در روی زمین آفریده نشده بود مانند اون. بی نظیر بوده، یعنی زندگی بی نظیری داشتن تا اون روز. روی زمین اونچنان تمدن نبوده که اونها داشتن. خب این نشون میده که هم جسمن قوی بودن و هم تمدن هم پیشرفته بوده. حالا میفرماید و الى عادن، به اصطلاح یک کلمه ارسلنا در تقدیر هست، چون عطف داده شده به آیات قبلی لقد ارسلنا نوحا الى قومه، عطف به اونجاست، یعنی و ارسلنا الى عادن اخاهم هودا، ما به قوم عاد رسول فرستادیم هود را، اخاهم برادرشون هود را به رسالت فرستادیم. حالا اخوت هود با اون قوم معلومه اخوت دینیش نبوده، برانکه اونها مشرک بودن و حضرت هود موحد بوده، موحد که با مشرک اخوت دینی ندارد، احتمالاً یا برادری نسبی داشته با اونها یا قدر مسلم برادری قومی داشته، اخوت قومی، اخوت ملی، یعنی از خودشون بود. عرض شد قبلن هم هر پیغمبری از میان قوم خودش مبعوث می شود که شناخته شده باشه، حسبن و نسبن رو بشناسن، با افکار و روحیاتش آشنا باشن، بیگانه نباشه تا بتوانن ازش بپذیرن. اینه که هر پیغمبری غالبا تعبیر شده که اخاهم برادر قومش بوده، این اشاره به همین که بیگانه نبوده، از خودشون بوده و علاوه بر این رابطه او با قومش رابطه برادرانه بوده، چون دو برادر با هم دیگه رابطه محبت توأم با مساوات دارن، یعنی هم به هم محبت دارن هم با هم برابرن. پدر و فرزند هم رابطه محبت دارن اما با نوع احتشام همراه است، یعنی پدر جنبه تفوق بر پسر دارد و جنبه آمریت بر او دارد، جنبه مطاع بودن را دارد. فرزند نسبت به پدر در عین محبت احتشامی هم دارد، اما برادر با برادر محبت دارند و توأم با مساوات، با هم همدوشن، تفوق طلبی هم نسبت به هم ندارند. پیغمبر در میان قومش به این کیفیت اخاهم، یعنی هم بیگانه نیست، از خودشون هست، به هم رابطه اش رابطه محبت توأم با مساوات، یعنی تفوق طلبی نمی کند، ریاست خواهی ندارد که من فرمانده باشم شما فرمانبر، اینجور نیست، نه رابطه محبت و مساوات و که با هم سرنوشت مشترک داریم، من از شما، شما از من، اگر سعید بودیم همه سعیدیم، اگر شقی بودیم همه شقی هستیم، به این کیفیت اخاهم هودا. پس هود را ما فرستادیم در میان قومش، همون حرفی که همه انبیا دارن با قومش گفت در قصه نوح علیه السلام، حرفشان چه بود؟ عبدالله ما لکم من اله غیره، یا قوم عرض شد که یعنی قوم من، یعنی باز هم با من شما مربوطید، من هم به شما مربوطم، خدا را بپرستی، غیر الله معبودی نگیری. و عرض شد باز هم انبیا دعوت به اصل عبادت نمی کنن، معبود را مشخص می کنن و به عبادت فطری بشر جهت می دهن و شکل عبادت را معین می کنن، نه اصل عبادت. اصل عبادت فطریه، پرستش در عمق جان بشر است، خودش می طلبد معبودی را که نسبت به او اظهار نیاز کند و کمبود خودش را با کمال او برطرف کند. این فطری انسانه. اونی که اشتباه می کند در معبود خطا می رود و در جهت عبادت منحرف میشه و در شکل عبادت اشتباه میکند. انبیا آمدن معبود را، اونی که فطرت تقاضا دارد، همون را عرضه کنند به او. معبود میخواهی؟ بت نیست، شداد نیست، فرعون نیست، نمرود نیست، زمین نیست، آسمان نیست، گاو و گوساله نیست. الله معبود اوست و شکل عبادت هم اینه. ولذا اگر قرآن بگه نماز بخونید، روزه بگیرید، دعوت به اصل عبادت نمی کنه، دعوت به شکل عبادت می کنه. چه جور پرستش کنید؟ شما که می خواد پرستش کنید، چه کسی را و چه جور؟ الله را عبادت کنید، اونم به این کیفیه. نماز بخونید، روزه بگیرید، حج بروید، اینا شکل عبادته. پس انبیاء علیهم السلام دعوت به اصل عبادت نمی کنن. او فطریه، نفی اثبات روش ندارن. معبود را مشخص می کنن و شکل عبادت را هم بیان می کنن. به این کیفیت شما الله را عبادت کنید. عبد الله مالکم من اله غیره، مالکم من اله نفی می کند همه معبودها را، غیره اثبات می کند الله را، لا اله الا الله. خب وقتی این روشن شد، افلا تتقون، وقتی که انسان بر حسب فطرت پی برد که معبود می خواهد و معبود را هم کسی آمد که اجر نمی خواهد، غرض رانی ندارد، سعادت می خواهد به بشر بدهد، معرفی کرد، خب هر انسان عاقلی خب می فهمد. پس دنبال همین باید رفت، اون معبود حق را باید پذیرفت و شکل عبادت را هم که معین کرده باید قبول کرد. نتیجه تقوا میشه، یعنی تمام اون قوانین و مقرراتی که او معین کرده عمل میکند، چه تقوا. خب این هم حکم عقله. وقتی که فطرتاً معبود میخواهی، این هم معبود حق و این هم کیفیت عبادت، افراد تقون، نمیخواد تقوا داشته باشی، نمیخواد مقرراتی باشی، چون تقوا همون قانونی مقرراتی دیگه. و با شناختن این که معبودی دارید و او هم برنامه ای دارد به شکل عبادت را معین کرده، نمیخواد شما قانونش بگیرید، مقرراتی باشید، تقوا داشته باشید، تخلف نکنید تا به سعادت برسید. افراد تقوم. خب مطلب خیلی منطقی و عقلانی، ولی عرض شد که ملع زیر بار نمی روان. ملع همون چشم پرکنهای در هر جامعه و اجتماعی، پولدارها، زوردارها، که منافعشون در این است که مردم برده اونها باشند و هرچه اونها گفتن عمل کنند. مردم نتوانند در مقابل اونها اظهار رأیی کنند، استقلالی در فکر و عقل داشته باشند، میخوان جاهل باشند. پیغمبرا میخوان مردم را دانا کنن، آگاه کنن، برده دیگران نباشن، فقط الله را بپرستند و بس. ولذا زیر بار نمیروند ملع. قال الملع الذین کفروا، همون چشم خورکرهایی که کافر بودن، سرپوش روی عقل خودشان نهادن، نمیخوان تن زیر بار عقل و فطرت بدهن، هوسرانن و ریاست طلبن، منافع را میخواهند اینها. قال الملع الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهه، در مقام توهین او برآمدند. خب معلومه جباران در درجه اول وقتی دیدن کسی میخواد حرفی بزنه که برخلاف منافعشون هست، از اول جنگ و دعوا نمیکنن، بلکه با بی‌اعتنایی به او برخورد میکنن، تحقیر میکنن که حتی در نظر مردم هم قابل اعتنا نباشه، شخصیت او را میکوبن. این کسی نیست که حالا مثلا دنبال حرفش رفت. ولذا گفتن انا لنراک فی صفاحت، ما تو را در صفاحتی میبینیم. حتی نگفتن که انا لنرا فیک صفاحتا، اگه بودن فیک صفاحتا یعنی اندکی کم عقلی در تو میبینیم، نه لنراک فی صفاحت. این تنوین هم اینجا تنوین تفخیم، یعنی در یک صفاحت و سبک مغزی عجیبی تو را میبینیم. صفاحت یعنی سبک مغزی، کم عقلی، قریب به دیوانگی. رشید نیست، چون رشید اون نیست که مسائل تشخیص میده، سود و زیان میفهمد، داناست. صفیح اون نیست که اینجور نیست، سود و زیان نمیفهمد، مسائل مفاسد تشخیص نمیده. گفتن ما تو را در یک دریای صفاحتی میبینیم، اصلا تو صفاحت دست و پا میزنیم. خب معلومه، چون وقتی حرفی که بر خلاف اونها باشه خب احمقانه است، تو اونها معتقدن بر این که آدم عاقل اونیست که خودش به ما بچسباند، کاسلیس ما باشد و در حول و حوش ما خب بچرد و به منافش برسه دیگه، یا آدمی که بیاد حرفی بزنه که ما را بر علیه خودش بشوراند و ضرب و شتم و فحاشی و همه از دست بده منافعش. خب این آدم احمقی، آدم عاقلی نیست. یادو گفتن تو صفیحی، تو حرفی میزنی که برخلاف روش ما به خودت رو محروم میکنی خلاصه از زندگی. خب صفیحی، لنراک فی صفاحت، ما تو را در یک صفاحت و ابلهی و کمخردی عظیم میبینیم و انا لنظن که من الکاذبین، و هم معتقدیم که دروغ هم میگی، بگه من از جانب خدا آمده ام، هم صفیحی و هم کاذبی، نه از جانب خدا هم نیامده ای. خدا بخواد کسی بفرسته، ملک میفرسته مثلا، حالا قحطیش نیامده که تو را بفرسته. انا لنراک فی صفاحت و انا لنظن که من الکاذبین، ظن در اینجا یعنی همون یقینه، در اینجا یعنی گمان نیست، یعنی ما معتقدیم که دروغ میگی، نه که احتمال میدیم، چون ظن در قرآن داریم مواردی که من اعتقاده. روز قیامت انسان بهشتی میگه من در دنیا هم نه اینکه گمان میکردم، اگه گمان باشه که دیگه بهشتی نخواهد بود، که معتقد بودم، من در دنیا معتقد بودم که به این روز خواهم رسید. در سوره قیامت کلا اذا بلغت التراقی و قیل من راق و ظن انه الفراق، هر انسانی دم جان دادن که جان به گلو رسیده یقین پیدا می کند که داره می رود، نه اینکه احتمال میده گمان داره. خب اونجا هم باید هم ظن به معنای یقین به اعتقاد، اینجا همینجور ما چون کلمه انا هم داره و لام هم که تأکید میکنه این معلومه، انا لنظن که من الکاذبین، به طور قطع و مسلم تو رو دروغو میبینیم، هم صفیحی و هم کاذبی. حالا جواب چه بود حضرت هود؟ عرض شد بازم انبیاء علیهم السلام در عین قاطعیت در مستک خودشون ولی در این حال مؤدب حرف میزنن و با خشونت برخورد نمیکنن، با لینت و نرمی در عین قاطعیت لینت دارن، نرمی دارن، ادب و احترام را ولو با دشمن رعایت میکنن. به موسی علیه السلام فرمودن برو پیش فرعون، این طاغیه، با او سخنی نرم و آرام بگویید. قرآن هم دستور میده که لا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم. شما با همین بت پرست ها که مواجه میشوید بت ارزش ندارد، ولی خود اونها انسانن، چون انسانن ولو به بت هم که معتقدن شما فوش ندهید، دشنام ندهید بودهای اونها را، چون به خودشون برمیخوره. رعایت حال انسانیت را داشته باشی. شما که فوش دادید بودها را، اونام برمیگردن معبود شما را فوش میدهن. شما به معبود اونها فوش ندهید تا اونام بر نگردن به معبود حق شما فوش بدن. لا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم. مولا المتقین علیه السلام در جنگ صفین لشکریانش معاویه را دشنام می دادن با پیروانش، سبشون می کردن. فرمود اینی اکره لکم ان تکونو سبابین، من خوش ندارم که پیروان من دشنام ده باشن، فحاش باشن، بدزبان باشن. زبان یک مسلمان و قلم یک مسلمان منزه از این است که آلوده شود به حرفی زشت و رکیک. شما دشنام ندهید، بله کارهای بدشون را بگویید، انحرافاتی که دارن فکرن و اخلاقن و عملن بیان کنید، و از خدا هم بخواهید که قلب اونها را روشن کند، فوش ندهید. مفضل ابن عمر از اصحاب خاص امام صادق علیه السلام بود، در مسجد نشسته بود، در گوشه دیگر مسجد هم ابن ابوالاوجا بود، اون آدم ملحدی بود، ابن ابوالاوجا منکر همه چیز بود، با رفیقش نشسته بودن راجع به همین که منکر بودن خدا را، منکر بودن نبوت را، از این حرف ها می زدن. مفضل ناراحت شد کشینی، خیلی خشونت کرد به اونا، گفت ای دشمن خدا تو مسجد خدا نشسته ای و داری کفر میگویی. تندی کرد. او هم در جواب گفت خب بنده خدا، اگه تو اهل استدلالی خب بیا با هم روی دلیل و برهان بحث کنیم، رو برهان و دلیل بحث کنیم. اگر تو فائق شدی خب ما تسلیم میشیم، اگر ما شدیم تو تسلیم باش. اگر اهل برهانی چرا فحش میدی، چرا دشنام میدی؟ و اگر چنانچه از اصحاب امام صادق علیه السلام هستی، اون مردیس متین، گفت انهو حلیمون رجلون حلیمون رزین عاقلون رسین لا یعتریه خرقون ولا تیشون ولا نزق. اون تیم با او را شناخته ایم، مردیس بردبار، موقر، سنگین، هرگز زبانش تندی نمی کند و هرگز شتاب زدگی نمی کند. ای از یاران او هستی، ما خیلی با او صحبت کردیم، از این تندتر هم با او صحبت کردیم، ولی در این حال وقتی که ما حرف می زنیم کاملا گوش می شود، حرفهای ما را خوب گوش می کند، به جوری که ما خیال می کنیم که ما غالب شده ایم، او مغلوب شده، مثلا چیزی بلد نیست بگه، ولی حرف ما که تمام می شود با کمال وقار و متانت چند جمله کوتاه میگوید، تمام حرفهای ما را از بین میبرد، تمام رشته های ما را پنبه میکند. گفت شما اگر از اصحاب او هستی خب با برهان صحبت کن، با منطق و با نرمی و لینت و رعایت احترام و ادب. حالا هود علیه السلام هم همه انبیا چنین بودند، وقت در مقابل خشونت اونها که واقع شدند فرمود که یا قوم لیس بی سفاه، باز هم یا قومه، یعنی ای مردم من، شما از منید، بالاخره من بیگانه از شما نیستم، من هرچی در خودم دقت میکنم اثری از سفاهت نمیبینم در خودم. شما که میگی من در دریای سفاهت غرقم، نه، من در خود هرچی فکر میکنم لیس بی سفاهتون، اندک سفاهتی هم در خود نمیبینم. ولکنی رسول من رب العالمین، علت این که حرف های من در نظر شما سفیهانه آمده برای اینه، چون من یه رسالتی دارم، دنیا هدف من نیست، بخوام به منافع مادی برسم. شما خیال کردید که هر کسی یه حرفی میزنه به خاطر دنیا میزنه، یا پولی یا مقامی، بعد میبینید که حرف های من نه پول ازش برمیاد نه مقام، بگید آدم احمقیه، ولی نه، من یه رسالتی دارم، از سمت او آمدم و او همه جهانیان مال اوست، بنده او هستند، او میخواد همه را در حد تعادل نگه دارد. برنامه من از جانب خدا تعدیله، میخوام تعدیل کنم، عقب مانده ها را بالا بیاورم، تند رفته ها را هم پایین بیاورم که با هم در حد تعادل باشن. این حرف منه، و چون حرف من با فکر شما نمیسازد بگید من احمقم، نه، من مبدا و منتها قائلم، تنها این دنیا هدف نیست، حیات ابدی هست. اگر یک انسان عاقلی حیات زود گذر را فدای حیات ابدی کند، این احمقه، این سفیهه. پس من رسول رب العالمینم، ولیکن نی رسولون من رب العالمین. و عرض شد که بازم جناب نوح فرمود من کارم تبلیغ رسالاته، از خودم چیزی ندارم و کم و زیاد نمی کنم، ابلغکم رسالات ربی، پیامهای او را به شما می رسانم، و در این حال انا لکم ناصح و امین، من ناصح هم هستم، از شما پولم نمی خوام، ریاست هم نمی خوام، هیچی، منافع مادی، اغراض نفسانی هدف من نیست، میخوام شما رو به سعادت راهنمایی کنم. تو بیابان گیر کرده اید، نمیفهمید کجا باید بروید، من از جانب خالق عالم آمدم راه نشون بدهم، من راه شناسم، راهنما هستم، امین هم هستم، به شما خیانتم نمی کنم، انا لکم ناصح امین. اما که گفتید که من چرا آمدم رسول، باید ملک باشه؟ نه، باید قلب عرض شد، باید انسان باشه، کم الگوی دیگران باشه و نمونه کامل مکتبش باشه. اما عجبتم انجاکم ذکر من ربکم، منطق همه یه چیزه، شما تعجب کردید که مردی از خود شما محبت وحی خدا قرار بگیره، باید باشه، این تعجب آور نیست، قاعده همینه، یک انسان از شما را باید خدا انتخاب کند، او را جوری بسازد داره دو در باشه، یک در گیرنده از بالا، یک در دهنده به بشر، قائلش اینه: اعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، یه مردی از شما بیاد محبت وحی الهی باشد و الگو برای شما، تعجب آوره. تندرکم آمد شما را انذار کند، از شومی ها که سر راه شما شما را آگاه کنند. و دیگر اینکه وذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، یادتون نرود دیگران را دیدید عبرت بگیرید، قبل از شما بودند، زمین در اختیارشون بود، قدرتی اونها را آورد و برد، اگه مال خودشون بود باید تابال بمانن، به شما نوبت نمیرسید. اونا آمدن رفتن، شما را جای اونها نشوندن. یادتون نرود از گذشتگان عبرت بگیرید. وذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، اونها را برده شما را جای اونها نشونده، از اون قدرت بترسید، در اختیار شما نیست، قدرتی است که می آورد و می برد، اونها را آورده و برده، شما را آورده و شما می برد و به شما هم نعمتهای بیشتر از اونها داده. و زادکم فی الخلق بسته، کلمه بسته با سین و ساد نوشته میشه، یعنی گسترش، نسبت به اون قوم نوح به شما افزایش داده، هم بدنتون خیلی قوی تر از اونهاست، تنتون نیرومندتر از اونهاست و هم تمدن ظاهری هم پیشرفته تر دارید. این نعمت خداست بر شما، شما شاکر باشید در مقابل اون منعمی که اینها را به شما عنایت کرده. و زادکم فی الخلق بسته، فذکروا آلاء الله، پس یادتون نرود نعمتهای مادی و معنوی او را در نظر بگیرید، لعلکم تفلحون، شاید شما هم به فلاح و رستگاهی برسید. با چی گفتن اونها؟ این عجیبه، گفتن قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده و نظر ما کان یعبد آباؤنا، آزی تو آمده ای ما را موحد کنی و دست از شرک برداریم، یعنی خداهای به این خوبی که خودمان داریم نرو ول کنیم، یعنی الله را فقط بپرستیم، چون قائل به الله که بودن خالق، گفتن معبود او نیست، او خالق است، معبود همین را که هستن این بتای تراشیدین، اینها هستن در عزت و ذلت ما دخیلن، تو آمده ای ما این رها کنیم الله بپرستیم. اجئتنا لنعبد الله وحده و نذر ما کان یعبد آباؤنا، این واقعا عجیبه که انسان توحید را نقص بداند و شرک را کمال بداند و افتخار کند به شرک. یا داوود خطاب شده، حذر و انذر اصحاب که اهل اکل شهوات، این مردم را تحذیر کن، این همه خودشان را به شهوات آلوده نکنند، خوراکشان شهوات شده، فإن القلوب المتعلقة بشهوات الدنيا محجوبة عني، این دلهایی که خوراکهای شهوات را خوردن اینا در حجابن، اینا به من نمیرسن، به قرب من نمیرسن، فنا بر خدا میبرین. ولی ما نمرده ایم، به حمد الله زنده ایم، تو بیمارستان را هم بستری نشده ایم، این مجالس هست آمده ایم، ما این توقع را داریم از ملک زمان ارواح نافدا که عنایتی بفرماید، خودشان این جانهای مرده را زنده کنند، این دلهای سیاه شده را روشن کنند انشاءالله. صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل